کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
صندوق نامه های من در راهرو ورودی ساختمان بود و با نیم نگاهی از سوراخ شیشه‌ایش می توانستی برخی از نامه های درونش را ببینی. تا آن موقع بارها بازی نور رنگارنگ بالای صندوق نامه ها دست خط ناشناسی را روی پاکت نامه‌ای به دست خط لولیتا شبیه کرده بود و سبب شده بود همانطور که به سبوی مخصوص نگهداری خاکستر مرده کنار صندوق نامه ها تکیه داده ام قش کنم و سبو مخصوص خاکستر خودم شود. هر بار که این اتفاق می افتاد، هر بار که دست خط خرچنگ قورباغه‌ای کودکانش به گونه‌ای وحشتناک به دست خط اندوه زده یکی از معدود نام نویس هایم تبدیل می شد، با خوشی آمیخته با رنجی یاد زمانهای خوشبینیم می افتادم. یاد روزهای بی غصه گذشته، زمانهایی که ویترین گوهر نشان و شفافی نگاه پنهانی مرا گول می زد و از دور به عدسی هرزه همیشه هوشیار و ننگینم نیم فته نیم برهنه ای را نشان می داد که داشت موهای آلیس در سرزمین عجایبیش را شانه می زد. توضیح: این اثر لوئیس کارول، نویسنده، ریاضیدان و نیم فت زده است. ناباکوف این نویسنده را لوئیس کارول می خواند، زیرا معتقد بود که او نخستین هامبرت روی زمین است. ادامه داستان: در آن توهم پر احساس کمالی بود که لذت وحشی مرا به اوج می رساند، فقط به این دلیل که آن توهم دور از دسترس بود و امکانی برای رسیدن به آن، آگاه شدن از تابوی همراهش و در نهایت خراب شدنش نبود. بی تردید و به احتمال زیاد جذبه‌ای که خود نابالغی برای من دارد بیشتر به خاطر امنیت ناشی از خوبی‌های بیکرانی است که شکاف میان چیز کوچک داده شده و چیز بزرگ قول داده شده را پر می‌کند و کمتر به علت زیبایی ناب و ساده پریچه ممنوع است، آن روزی که هرگز داده نمی شود. پنجره های من بالای غروب سرخ و شب جاری ایستاده و دندانهایم را روی هم می سایم. همه اهریمنهای آرزوها و خواستهایم را پشت نرده های این ایوان تپنده گرد هم می آورم و بدین سان ایوان در این غروب بخارآلود زرد و سیاه آماده کندن و صعود می شود. کند و صعود کرد و بالای آن تصویری نورانی حرکت می کند و هوا به دنده چپی بر می گردد و در پنجره هیچ نمی ماند به جز مرد نیمه پوشیده چاقی که روزنامه می خواند. توضیح: پنجره های من تقلید مسخره ای از بیمارستان های من، اثر پول ورلن، شاعر فرانسوی. ادامه داستان: چون گاهی در مسابقه میان خیال و واقعیت برنده شده ام، این بازی فریبنده برایم قابل تحمل بود، اما وقتی بخت وارد پیکار می شد و مرا حتی از لبخندی که برایم مهم بود محروم می کرد، دردی تحمل ناپذیر به سراغم می آمد. زنی در پاریس در یکی از مهمانی های عصرانه به من گفت: می دانستی که دختر زیبایم وقتی 10 سال داشت عاشق تو بود؟ و اون کوچولو تازه ازدواج کرده بود و مایلها از ما فاصله داشت و حتی نمی توانستم به یاد بیاورم که آیا 10-12 سال پیش در آن باغ پهلوی زمین بازی تنیس هیچ وقت متوجه او شده بودم یا نه. حالا هم درست مثل آن روز آن پرتو دمی تابیده بود، نویدی از واقعیت، نویدی که نه تنها باید فریبنده می نمود بلکه باید بخت و تغییر در حروف کوچکتر رسید از جانب نویسنده عزیز سفیدم را با عزت می پایید. با این همه بخت مرا نادیده گرفت. خیال بافیم هم پروستی بود و هم پروکراستیزی، چون آن صبح خاص پایان سپتامبر 1952 وقتی آمدم پایین تا نامه هایم را بردارم، سرایدار چابک و بدخلق که با او میانه خوبی نداشتم با دیدن من شروع کرد به گله کردن که مردی که چند دقیقه پیش ریتا را آورد خانه روی پله های جلو مثل سگ استفراغ کرد. توضیح: پروکراستیزی کردن یعنی چیزی را به زور به شکل سیستم یا ایده‌ای در آوردن. پروکراستیزی دزد اسطوره‌ای است که قربانی‌هایش را با کشیدن پاها یا بریدن آنها به اندازه تختی در می‌آورد. ادامه داستان. ضمن گوش دادن و شاگردان دادن به او و دوباره به نوع تعدیل شده روایتش از حادثه گوش دادن، احساس کردم که از دو نامه‌ای که نام رسان آمرزیده آورده از مادر ریتاست، زنک دیوانه‌ای که یک بار او را در دماغه کاد ماساچوست دیده بودیم و از آن به بعد به هر جایی که می رفتم برایم نامه می فرستاد و می نوشت که چقدر برای دخترش جفت مناسب و جوریم و چه عالی می شود اگر با هم ازدواج کنیم. نامه بعدی که توی آسانسور باز کردم و تند و گذرا خواندم از جان فارلو بود. بارها متوجه شدم که مایلیم به دوستانمان آن ثبات شخصیتی را ببخشیم که شخصیت‌های داستانی در ذهن خواننده به دست می‌آورند. مهم نیست چند بار شاه لیر را باز کرده ایم، هرگز شاه خوب را ندیده ایم که در مجلس عیش و عشرتش در گرد همایی با 3 دخترش و سگ‌های روی زانویشان پیالش را ترق ترق به هم بزند و همه غم‌ها و بلاها فراموش شده باشد. هرگز اما با نمک عشق دلسوزی پدر فلوبر از نو جان نمی گیرد و زنده نمی شود. توضیح: منظور پدر اما بواری در داستان گوستاف فلوبر است که پس از مرگ او از راه می رسد. چون فلوبر خودش می گوید اما منم، ناباکوف به جای پدر بواری می نویسد پدر فلوبر. ادامه داستان. این یان شخصیت معروف میان کتابها هر چقدر هم دگرگون شوند، سرنوشتشان در ذهن ما ثابت است و همینطور است رابطه ما با دوستانمون و انتظار داریم که این یا آن الگوی قدیمی و منطقی را که برایشان در نظر گرفته ایم دنبال کنند. بدین ترتیب آقای الف هرگز موسیقی جاودانه ای را در تضاد با سمفونی درجه 2 که ما را به آن عادت داده نخواهد ساخت. خانم ب هرگز آدم نخواهد کشت. تحت هیچ شرایطی آقای دال به ما بیوفایی نخواهد کرد. همه اینها را در ذهنمان مرتب کرده ایم و هر چقدر فرد خاصی را کمتر ببینیم، بیشتر به ناهمسانیش با حسی که از او داریم پی خواهیم برد و از این نافرمانیش، از همسان شدن با تصویر ذهنی ما از او ناخشنودتر خواهیم بود. هر انحرافی را از سرنوشت‌هایی که برای دیگری رقم زده ایم در ذهنمان نه تنها نابهنجار بلکه غیر اخلاقی تلقی خواهیم کرد. اصلاً ترجیح می دهیم همسایه لبو فروشمان را که حالا در زمان بازنشستگیش بهترین کتاب شعر زمانش را منتشر کرده از آغاز نمی شناختیم. اینها را نوشتم تا بگویم از نامه هیستریایی جان فارلو تا چه اندازه گیج شدم. می دانستم که زنش مرده، اما بی تردید از او انتظار داشتم در سراسر زندگیش به زن مردهش وفادار بماند. همان آدم اندوه زده، متین و قابل اعتمادی که همیشه بود. حالا برایم نوشته بود که پس از سفر کوتاهی به آمریکای شمالی دوباره به آمریکای جنوبی برگشته و تصمیم گرفته همه کاروبارهایی را که در رمزدیل به عهده داشت به جک ویندمولر، وکیلی که در همان شهر زندگی می کند و من و او هر دو می شناسیمش، واگذار کند. به نظر از اینکه از انجام کارهای قانونی پیچیده هیز خلاص شده بود، بیش از چیزهای دیگر احساس آسودگی خاطر می کرد. با دختری اسپانیایی ازدواج کرده بود، دختری بسیار جوان و قهرمان اسکی. سیگار را ترک کرده و 30 پوند و وزنش اضافه شده بود. برای ماه عسل به هندوستان می رفتند. توضیح: ماه عسل در اینجا ناباکوف از کلمه هانی مانسون استفاده می کند که ترکیبی از هانیمون یا ماه عسل و مانسون، همان بادهای موسمی آسیای شرقی است. ادامه داستان. به قول خودش چون داشت پایه زندگی مشترکی را بنا می گذاشت، دیگر وقتی برای رسیدگی به کارهای من نداشت، کارهایی که به گفته او خیلی عجیب و اذیت کننده بود. فضولهایی که گویی کم هم نبودند به گوش او رسانده بودند که جای دالی هیز کوچولو مشخص نیست و من هم با زن مطلقه بدنامی در کالیفرنیا زندگی می کنم. پدرزنش یکی از آن کنتهای بسیار پولدار بود، آنهایی که در این سالها خانه هیز را اجاره کرده بودند. حالا دلشان می خواست آن را بخرند و من پیشنهاد می داد که بهتر است هرچه زودتر دالی را پیدا کنم. پایش شکسته بود. به همراه نامه عکسی هم از خودش و زن سبز پوستی با لباس پشمی سفید فرستاده بود که در دل برف‌های شیلی به هم خیره شده بودند. یادم می‌آید در این لحظه خودم را به اتاقم رساندم و با خود گفتم خب دست کم حالا می‌شود رد پایشان را دنبال کنیم، که نامه دیگر با صدایی شروع به حرف زدن کرد و واقعیت‌ها را شرح داد. پاپای عزیز، اوضاع و احوالت چطور است؟ من ازدواج کردم و به زودی بچه دار می شوم. حدس می زنم پسر بچه گنده‌ای باشد. حدس می زنم درست روز کریسمس به دنیا بیاید. نوشتن این نامه برایم سخت است. دارم دیوانه می شوم، چون به اندازه کافی پول برای پرداخت قرضهای ما نداریم تا از اینجا بیرون بزنیم. در آلاسکا به دیک برای حرفه خاص مکانیکیش قول کار خوبی دادند. بیش از این درباره اش نمی دانم، ولی راستی راستی کار خوبی است. مرا ببخش که نشانی خانه من را برایت ننوشتم، اما تو هنوز هم ممکن است از دست من عصبانی باشی و دیک نباید چیزی از آن بداند. این شهرک هم برای خودش جایی است. به خاطر محدود غلیظش احمقهایش را نمیتوانی ببینی. پاپا، خواهش میکنم برای من چکی بفرست. با 300 تا 400 دلار هم مشکل من حل میشود، یا حتی کمتر، هر چقدر باشد خوب است. شاید بتوانی چیزهای قدیمیم را بفروشی. همین که به آنجا برسیم وضع من خوب می شود. خواهش می کنم نامم را جواب بده. ناراحتی و سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم در انتظار تو. دالی، خانم ریچارد اف شیلر. 28. دوباره به جاده ها برگشتم. دوباره پشت فرمان سدان آبی کهنه نشستم و دوباره تنها شد. وقتی این نامه را خواندم و با کوه بزرگی از درد و رنج ناشی از آن جنگیدم، ریتا مثل مرده خواب بود. نیم نگاهی به او انداختم و او هم در خواب لبخندی به من زد. پیشانی نمناکش را بوسیدم و با نامه‌ای که به نافش چسباندم، چون هر جای دیگر می‌گذاشتم ممکن بود آن را نبیند، او را برای همیشه ترک کردم. گفتم تنها؟ چندان هم تنها نبودم، چون دوست جونجونی کوچک سیاه هم را با خود داشتم و همین که به گوشه خلوتی رسیدم با آن شروع کردم به تمرین کشتن بیرحمانه آقای ریچارد شیلر. توی صندوق عقب ماشین پیراهن خاکستری بسیار کهنه و کثیفم را پیدا کردم و در چمنزار بیشه خاموش که از مسیر بزرگراهی دور افتاده و جاده جنگلی به آن رسیده بودم به شاخه درختی آویختم. اجرای صحنه کشتن کمی عیب داشت و این به نظرم به خاطر سفت شدن ماشه بود. فکر کردم بهتر است بروم برای این چیز مرموز کمی روغن بگیرم، اما به این نتیجه رسیدم که زمانی برای هدر دادن ندارم. پیراهن کهنه مرده حالا با سوراخ‌های بیشتر به ماشین برگشت. دوست جونجونی مهربانم را هم دوباره فشنگ گذاری کردم و به سفرم ادامه دادم. تاریخ نامه 18 سپتامبر 1952 بود و حالا 22 سپتامبر، و نشانی که لولیتا داده بود بخش توزیع نامه‌های مخصوص اداره پست در کلمانت بود، نه ویرجینیا، نه پنسیلوانیا، نه تنسی و نه کلمانت. حتی همه اسم‌ها را عوض کردم. لولیتا، عشق من. پس از کمی پرسجو فهمیدم شهری که لولیتا نشانیش را داده شهر صنعتی کوچکی است در فاصله 800 مایلی نیویورک. نخست تصمیم گرفتم تمام آن روز و شب را رانندگی کنم. سپس خوب فکر کردم و 2 ساعتی مانده به سپیده دم در چند مایلی آن شهرک در مهمانسرایی استراحت کردم. زیر و بمش را که بررسی کردم نتیجه گرفتم این اهریمن شیلر فروشنده ماشینی بوده که احتمالاً در بیردزلی لولیتای مرا از جایی به جایی رسانده و با او آشنا شده. روزی که در راه خانه دوشیزه امپرور معلم پیانو لولیتا لاستیک دوچرخش ترکیده بود و از آن روز درگیر لولیتا شده است. با آنکه نمای ظاهر جسد پیراهن اعدام شده روی صندلی عقب ماشین را عوض کرده بودم، یک ریز نماهای گوناگونی از ترپ شیلر نشانم می‌داد. پستی و زشتی سرزندگی بدنش را، و برای مقابله با این حس خشن فاسد تصمیم گرفتم با قیافه بسیار شیک و زیبا از در بیرون بروم. همزمان با این فکر دگمه زنگ ساعت را پیش از لحظه انفجارش سر ساعت 6 صبح فشار دادم. سپس با دقت سختگیرانه و ناشدنی آقایانی که دارند برای دوئلی آماده می شوند به ترتیب کاغذهایم نگاهی انداختم. حمام کردم و به بدن آسیب پذیرم عطر زدم. موهای صورت و سینه‌ام را اصلاح کردم. پیراهن ابریشمی تمیزی از کشو در آوردم، جوراب خاکستری شفافی را برداشتم و بابت اینکه در چمدانم چنین لباس‌های قشنگی داشتم به خودم آفرین گفتم. مثلا جلیقه‌ای با دکمه‌های صدفی، کراوات کشمیری کمرنگ و غیره. افسوس که نمی‌توانستم هیچ لقمه‌ای از صبحانه‌ام را قورت بدهم. بنابراین توجه به جسم را کار بد و بی‌ارزشی شمردم و از سر بیرون کردم. دهانم را با دستمال نازکی که از آستینم درست شده بود تمیز کردم و با قلبی مثل قالب یخی آبی رنگ و قرصی روی زبانم و نشانه محکم مرگی در جیب پشتم ترگل و ورگل وارد باجه تلفنی در کلمانت شدم. درش صدایی مثل آه 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 داد و به تنها شیلر مبلمان پال شیلر شهر که شمارهش را در دفترچه پاره تلفن یافتم زنگ زدم. پال با صدای خشنش گفت که ریچارد شیلر را می شناسد، پسر پسر عمویش بود و آدرسش، بگذار ببینم، شماره 10 خیابان کیلر زندگی می کند. اسمای مستعاری را که به جای اسمای آدمهای واقعی انتخاب می کنم خیلی تغییر نمی دم. در صدا داد. در شماره 10 خیابان کیلر، خانه‌ای که هر اتاقش را به یکی اجاره می دهند، با چند پیرزن و پیرمرد اندوه زده و دو نیمفت بسیار کثیف گیسو شرابی صحبت کردم. در عالم خیال حیوان پیر درونم داشت برای کودک کم سالی نقشه می کشید تا از او برای خودم سپری بسازم. پس از انجام عمل کشتن دیگر هیچ چیز مهم نیست و همه چیز عادی است. بله، دیک اسکیلر زمانی آنجا زندگی می کرده، اما پس از ازدواجش از آنجا رفته. هیچ کس نمی دانست کجا. توضیح: اسکیلر تلفظ دیگری از اسم شیلر و ترکیبش با اسم خیابان کیلر، متأثر از هدفی که هامبرت با تفنگ درون جیبش دارد دنبال میکند. ادامه داستان. هیچ کس نمیدانست کجا. از سوراخی که کنار آن من و دو دختر بازو لاغر پابرهنه و مادر بزرگهای کند ذهنشان ایستاده بودیم، صدای بسیار بمی بیرون آمد و گفت: شاید مغازه‌دار سر کوچه بداند. به مغازه اشتباهی رفتم و پیرمرد سیاه پوست محتاطی پیش از آن که چیزی بپرسم سرش را به نشانه منفی تکان داد. از خیابان گذشتم و به بقالی دلگیر روبرویی رفتم. وقتی نشانی دیک را پرسیدم، مشتری صدایم کرد. صدای زنی از شکاف چوبی روی زمین همتای آن یکی سوراخ داد زد و گفت: کوچه هانتر، آخرین خانه. کوچه هانتر مایل ها با آن فاصله داشت، در محلی حتی سوت و کورتر از این یکی، پر از چاله چوله و باغچه سبزی کرم زده و کلبه‌ای و نمنم بارانی خاکستری و گل سرخ و از دور چند توده دوده. جلوی آخرین خانه ایستادم. کلبه‌ای تخت کوبی شده با حیاطی پر از علف هرس که چند تایی هم شبیه آن را در کوچه آن طرفتر اینجا و آنجا دیده بودم. صدای چکشکاری از پشت خانه می آمد. چند دقیقه در پایان سفرم در برابر هدف تیرم توی ماشین کهنه و درب و داغانم ساکت و بی حرکت نشستم. پایان دوستانم، پایان دوستانم. ساعت نزدیک 2 بود. ضربان قلبم یک لحظه 40 بود و لحظه ای بعد 100. ذره های باران به کاپوت ماشین میخورد و صدا میداد. هفتیرم به جیب سمت راست شلوارم هجرت کرد. سگ بی اصل و نژادی از پشت خانه بیرون آمد. با نگاهی شگفت زده به من نگاه کرد و با مهربانی شروع کرد به من واق واق کردن. چشمهایش مورب بود و شکم شلش گلالود. سپس کمی دور زد و دوباره پارس کرد.
29. از ماشین پیاده شدم و درش را محکم به هم کوبیدم. در خلأ آن روز بی آفتاب صدای کوبیدن در چقدر به جا بود. واق. سگ باری دیگر با بیمیلی پارس کرد. دکمه زنگ را فشار دادم. سراسر سیستم عصبیم به لرزه در آمد. هیچ کس. باز زدم. باز هیچ کس. این باز بیمعنی ریشه در کجا دارد؟ سگ باز واق زد. یک شتاب و صدای لخلخ پا و در قژ واق صدا داد. 2 اینچی بلندتر، با عینک قاب صورتی، مویی به شیوه نو جمع شده، گوشها نو، چه ساده. لحظه ای که 3 سال در ذهنم تجسم می کردم مثل تکه چوب خشک ساده بود. لو آشکارا باردار و گنده بود، سرش کوچکتر می نمود. به راستی فقط 2 ثانیه گذشت، اما بگذار به این 2 ثانیه به اندازه یک عمر ناگذر وقت بدهم. و گونه های ککمکی رنگ پریدهش تو هم رفته بود و قلم پا و بازوهایش دیگر برونزه نبود. بدین شکل موهای کوچک روی پوستش نمایان شده بودند. پیراهن بیاستین قهوه‌ای کتانی و دمپایی شلخت نمایی پوشیده بود. پس از مکسی با تأکید بر شگفتی و خوشنودی نفسش را بیرون داد. عجب! قط قط کنان با مشت بسته در جیب شلوارم پرسیدم: شوهرت خانه است؟ به رغم تصور بعضی ها معلوم است که نمی توانستم لو را بکشم. می بینی؟ عاشقش بودم. عشق در نگاه اول بود و در نگاه آخر و در هر نگاهی در این میان. با لحنی پرشور و شاد گفت: بیا تو. دالی شیلر خودش را به بهترین شکل ممکن به دری که گویی از چوبهای خشک و تراشه ها درست شده بود چسباند. حتی کمی هم روی پنجه هایش بلند شد تا من وارد شوم. و لحظه خودش را به صلیب کشید، 2 بازوی سفید شیریش را روی در گذاشت و با آن گونه های فرو رفته و استخوان های گرد به پایین نگاه کرد و به آستانه در لبخند زد. بیان که با نینی آماسیدش تماس داشته باشم وارد شدم. بوی دالی با کمی افزودنی سرخ شده، دندانهایم مثل احمقها به هم میخورد و صدا میداد: نه، تو همانجا بیرون بمان. به سگ گفتم. لولیتا در را بست و دنبال من و شکمش به سمت پذیرایی آن خانه کوچک آمد. با راکت تنیس نامرئی به نقطه ای اشاره کرد و گفت: دیک آنجاست. و نگاه مرا از پذیرایی یا همان اتاق خواب دلگیری که میانش ایستاده بودیم از آشپزخانه گذراند و سپس به سمت در پشتی کشاند. در چشماندازی کهنه و بدوی جوان غریب موسیاهی با لباسکار سرهمی که بیدرنگ اعدامش به تعویق افتاد پشت به من روی نردبانی نشسته بود و داشت چیزی را رو یا کنار کلبه همسایش درست میکرد. همسایش مرد چاقی بود با 1 دست که سرش را رو به بالا گرفته بود و به او نگاه میکرد. این الگوی تصویری دور را با لحنی شرمالود این گونه توضیح داد: مردها همینند دیگر. صداش کنم؟ نه. میان اتاق شیبدار ایستاده و با حالتی پرسشی چند بار گفت و با مچ و دستهایش قیافه آشنای جاوهی به خود گرفت و با ادای احترامی خنددار و کوتاه از من خواست میان صندلی جنبان و نیمکتی که پس از ساعت 10 شب تخت خوابشان می شد یکی را انتخاب کنم. به این دلیل میگویم آشنا که یک روز در جشنی که در خانه بیردزلی گرفته بود با همین رقص مچ دست از من خواست روی صندلی بنشینم. توضیح: جاوه‌ای، آداب و فرهنگ مردم جاوه اندونزی. ادامه داستان. هر دوی من روی نیمکت نشستیم. عجیب بود، گرچه زیباییش از بین رفته بود. چند ساعت بعد در ناامیدی دریافتم که تا چه اندازه شبیه ونوس بوتیچلی بود، با همان بینی نرم و همان زیبایی محو شده.
انگشت‌هایم توی جیب شلوارم آرام هفت تیر استفاده نشده‌ام را که در دست مالی لانه کرده بود رها کرد و دوباره فشرد. این آن مردی که من می‌خواهم نیست. نگاه آرام و خوشامدگویش تغییر کرد. پیشانیش مثل روزهای تلخ گذشته چروک برداشت. کی نیست؟ او کجاست؟ زود بگو. گفت ببین. سرش را به یک سمت کج کرد و در همان سو تکان داد. ببین نیامده ای این موضوع را وسط بکشی. گفتم دقیقاً برای همین آمدم. و لحظه ای، تنها لحظه خوب و قابل تحمل آن گفتگو، چنان از هم خشمگین شدیم که گویی او هنوز مال من است. دختر عاقل خشمش را مهار کرد. دیک حتی یک کلمه از آن کثافتکاری ها خبر نداشت. خیال می کرد من پدر دالیم. خیال می کرد دالی از یک خانواده طبقه بالاتر فرار کرده تا در رستورانی ظرف بشوید. همه اینها را هم باور کرده بود. چرا باید به آن چاه کثافت چوب بزنم و گندش را بالا بیاورم؟ گفتم اما او باید عاقل باشد، باید دختر عاقلی باشد. با آن طبل گنده و برهنه زیر پیراهن قهوه‌ای باید بداند که اگر می‌خواهد به او کمک کنم لازم است دست کم داستان را خوب و روشن بدانم. بگو اسمش چی بود؟ لو خیال میکرد من از مدتها قبل حدس زدم اسمش چیست. با لبخندی موذیانه و اندوه زده، چون این اسم حساسی. باور نمیکردم. لو خودش هم نمیتوانست باور کند. اسمش را بگو. نیمفت سقوط کرده من. لو گفت چه اهمیتی دارد؟ و خواست فراموشش کنم. سپس پرسید که یک نخ سیگار میخواهم. نه، اسمش. سرش را با اراده قوی تکان داد. خیال میکرد حالا دیگر برای روشن کردن آن آتش خیلی دیر است و هرگز این باور نکردنی باور نکردنی را باور نخواهم کرد. گفتم بهتر است بروم. خدا حافظ. خوشحال شدم دیدمت. لو گفت این کار واقعا بیفایده است. هرگز نمی گفت، اما از سوی دیگر حالا با این همه واقعا می خواهی بدانی کی بود؟ خب چیز بود. و نرم آهسته ابروهای نازکش را کمانی کرد و لبهای خشکش را غنچه کرد و با حالتی مسخره ناخواسته و ناخشنود مثل صوتی بی صدا اسمی را که خواننده زیرک مدتها پیش حدس زده بود به زبان آورد. ضد آب. چرا صحنه ای از دریاچه آورگلس به ذهنم خطور کرد؟ من خودم هم در همه این مدت بیان که بدانم می دانستم. به همین دلیل هیچ شکه که نشدم، هیچ شگفت زده نشدم. توضیح: ضد آب. جین فارلو در کنار دریاچه آورگلس به اسم کلر کوئلتی اشاره می کند. در همان زمان او و شارلوت از ساعت ضد آب هامبرت هم حرف می زنند. ادامه داستان. به آرامی همه چیز به هم پیوند خورد و همه چیز نظم گرفت. همه چیز با همان شاخه هایی که در سراسر این خود زندگی نگاری پرورش داده بودم تا میوهش به موقع برسد و بیفتد تناسب داشت. بله، همه چیز با هدف آشکار و خیر سرانه برای برگرداندن آن آرامش طلایی و بزرگی که از پی خوشنودی ناشی از کشفی منطقی به دست می آید و دشمنترین خواننده های من اکنون احساسش می کنند تناسب داشت. لولیتا حرف می زد ولی من در آرامش طلایی خودم غرق بود.